أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله وأحذركم من عقابه. خودم و همه شما برادران و خواهران عزیز نمازگزار رو به رعایت تقوای الهی توصیه میکنم. سخن ما در خطبه اول درباره یکی از اصلی ترین جلوه های تقوای الهی بود، یعنی مسئله مسئولیت اجتماعی. عرض کردیم به مناسبت اینکه ما در جامعه زندگی میکنیم، آحاد ما نسبت به یکدیگر حقوقی داریم و مسئولیت هایی. در فرهنگ اسلامی، در قرآن عظیم و کلمات اولیاء خدا، مسئله حقوق و مسئولیت‌های اجتماعی دارای جایگاه بسیار رفیع است. به عنوان اولین و شاید از جهتی هم مهمترین مصداق، موضوع سلامت و امنیت اجتماعی رو مطرح کردیم. عرض کردیم هر یک از ما نسبت به سایر انسان‌هایی که با اونها زندگی می‌کنیم، از یک محیط کوچک مثل خانواده تا محل کار تا محیط عمومی اجتماعی، نسبت به دیگران یک حق بزرگ داریم، هممون بدون استثنا. اون حق عبارت است از این که دیگران به گونه‌ای با ما رفتار کنند که از ناحیه اونها به ما ضرر و اذیت و ظلمی وارد نشه. این حق همه ماست نسبت به دیگری. و در مقابلش یک تکلیف و مسئولیت بر عهده فرد ما هست، همه ما بدون استثنا. و اون مسئولیت و تکلیف عبارت است از این که از طرف ما هم به احدی از افراد جامعه ظلم و ضرر و آسیبی و اذیتی وارد نشه. این کف زیست مسلمانی است. از نهج البلاغه گفتیم در نوبت قبل و کلام امیرالمؤمنین علیه السلام در این زمینه بسیار روشن بود که این مسئولیت چه مسئولیت بزرگ و حساس و سرنوشت‌سازی است و خداوند تبارک و تعالی چقدر به این مسئله اهمیت میده. به لطف الهی من به یکی از آداب بسیار مهم اسلامی که در بین ما به عنوان تحیت الاسلام شناخته میشه، یعنی سلام، که وقتی مؤمنین با یکدیگر روبرو میشن تحیتشون، ابراز احترامشون، ابراز علاقهشون نسبت به یکدیگر با کلید واژه سلام است. با استفاده از همینجا جلوه دیگری از این ارزش بزرگ اسلامی رو خدمت عزیزانم یادآوری میکنم. سلام به چه معناست؟ از ریشه سلم و سلامت، یعنی بر کنار بودن از عیب و آفات ظاهری و باطنی. نقطه مقابلش عبارت است از عیب و آسیب و خصومت. سلام به معنای موافقت و سازگاریه، نقطه مقابلش به معنای ناسازگاری و خصومته. عزیزان من میدونن که سلام از سلام نام خداوند تبارک و تعالی است و از صفات پروردگار متعاله. هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. السلام نام خداست، از اسماء حسنای الهی است، یعنی خداوند تبارک و تعالی چنین اراده کرده که مسلمانان در مواجهه با یکدیگر نام مبارک او رو الهام بگیرند و بر زبان جاری کنند. نعمت ویژه‌ای که خدای متعال به بهشتیان میده سلامی است که از سوی خدای متعال به اونها تقدیم میشه، سلام قولا من رب رحیم. شاید بالاتر از این نعمتی در بهشت نباشه، سلام قولا من رب رحیم. در آغاز سفر آخرت برای انسانهایی که در دنیا در سلم و سلام و عافیت و پاکیزگی زندگی کرده باشند، یعنی با تقوا زندگی کرده باشند، در یک کلمه در ورودی الذين تتوفاهم الملائكه الطيبين يقولون السلام عليكم، به اونها سلام میکنن فرشتگان در لحظه جان دادن، اینها این گونه ازشون استقبال میشه، یقولون السلام عليكم، یعنی به اونها شاد باش میگن، خوش آمد میگن، بشارت میدن یک زندگی در سلامت و امن و امان رو برای دوران برزخ و قیامتشون. مؤمنین در آستانه ورود به بهشت هم دریافت کننده همین بشارتند. اونهایی که در دنیا مخصوصا در روابط با سایر انسانها سالم زندگی کردند، دل کسی رو نشکستند، با آبروی کسی بازی نکردند، با زبانشون دیگران رو آزار ندادند، با رفتارشون به ایمان و دین و اخلاق دیگران آسیبی نزدند، با مالشون و رفتار اقتصادیشون به دیگران آسیبی نزدند، با نوع لباس پوشیدنشون به دیگران آزاری نرسوندند، سلامت روحی و روانی دیگران رو به مخاطره ننداختند، سالم زندگی کردند، متقی بودند. و سیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا، اینها رو به صورت گروهی و سازمان یافته به سوی بهشت میبرند. چه صحنه جالبیه، حرکت جمعی انسانهای پارسا و متقی به سوی بهشت. خدا انشاءالله روزی این جمع عزیز و همه مؤمنین بفرماید انشاءالله. زیر پرچم ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام و تحت لواء الحمد، اینها به صورت گروهی همراه با امام المتقین و با شفاعت مادر متقین حضرت زهرا سلام الله علیها عازم بهشت میشن. اونجا هم همینه، حتی اذا جاؤوها، میرسن جلوی در بهشت و فتحت ابوابها، درهای بهشت رو یکی پس از دیگری برای اونها باز میکنن. 8 در برای بهشت معرفی شده، اینا باز میشه. فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم. اون عزیز فرشتگانی که در اونجا مأموریت دارن در ورودی در بهشت به اونها میگن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. چقدر شما خوب بودید، چقدر تمیز زندگی کردید، چقدر سالم زندگی کردید، مزد شما و اجر شما زندگی ابدی در بهشت الهی است، در سلم و سلام، و وارد بشید در دار السلام. که والله یدعو الى دار السلام و یهدی من یشاء الى صراط مستقیم. برادران و خواهران عزیز، این زندگی بهشتی رو پیامبر عزیز ما به جامعه مؤمنان آموزش داد. خود او هم مأمور شد وقتی با سایر مؤمنین روبرو میشه از همین بشارت بزرگ استفاده کنه. و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. چقدر این تعبیر دلنشینه. وقتی پیامبر با جامعه روبرو میشد، در خطبه نماز جمعه، در دیدارهای فردی، تو مسجد، در هر جای دیگری به اونها میگفت سلام علیکم. این سلام از سوی پیامبر عزیز خطاب به جامعه مؤمنین چه دلربایی میکنه، چه حال خوبی درست میکنه، چه حس بهشتی رو در جامعه فراهم میکنه. و بعد از حقوق متقابل مؤمنین قرار گرفت که مسلمانان و مؤمنین وقتی با هم روبرو میشن، بعد از حق مسلمانی حضرت فرمودن للمسلم علی اخیه المسلم من الحق ان یسلم علیه اذا لقیه. اینه که وقتی با او روبرو شد به او سلام کنه. این جزء آیین مسلمانی قرار گرفت. خیلی آیین برجسته‌ایه و چقدر مورد تأکیده. احکام فراوانی داره، آداب فراوانی داره. من الان نمیخوام وارد این بخش از مطالب بشم. عرض من چیز دیگریست. وقتی مؤمنین به هم سلام میکنن یعنی چی؟ آیا یه کلمه تشریفاتیه؟ میبینید اصلا کلمه تشریفاتی نیست، معنا داره. در تحییت بعضی از ملت‌ها انسان وقتی مطالعه میکنه درش معنایی نیست، ولی در تحییت اسلام معنا نهفته است، مضمون داره. معناش چیه؟ وقتی جناب عالی به مسلمان یا مؤمن دیگری سلام میکنی داری چی میگی؟ داری خطاب به اون برادر و خواهر مسلمان اعلام میکنی که من با تو دوستم، رابطه من با تو بر اساس صلح، بر اساس سلامتیه، تو از طرف من در امان هستی؟ معناش اینه. وقتی مسلمان ها با هم دیگه سلام میکنن معنا داره. نام خدای متعال رو، تحیت بهشتی ها رو، رزق دائم مؤمنان و متقین در بهشت رو وقتی به زبان جاری میکنن یعنی چی؟ دارن به فرد مقابل خودشون میگن تو از ناحیه من در سلامتی، خیالت راحت باشه، من به تو آسیبی نمیزنم، جان تو، آبروی تو، مال تو، شخصیت تو، دین تو، ایمان تو برای من محترمه، از طرف من خیالت راحت باشه. این یک. دوم، گویا در سلامی که ما میکنیم یه دعا هم هست، آرزو هم هست، غیر از این که میگم تو از طرف من خیالت راحت باشه و در سلامتی، ضمناً یک آرزو و دعا هم برای طرف هست. با الهام از نام پروردگار متعال داریم برای طرف یا طرفهای مقابلمون آرزوی سلامتی و بهروزی و خوشبختی و نیکبختی دنیا و آخرت رو میکنیم. یه نوع دعاست. اگر تحیت اسلام، یعنی همین سلام که گفتیم، با توجه به معنای والایی که داره، نه اینکه صرفا لغلغه زبان باشه، با همین احساس، با همین نیت، واجب و مستحبش، مستحبش آغاز سلامه، واجبش هم جواب سلامه دیگه، اون که دیگه واجبه، اگر این در جامعه با توجه فرهنگ سازی بشه که همون افشاء و سلام هست و یک فرهنگ غالب تبدیل بشه، این عهد الهی نتیجهش این میشه که مسلمانان در همین دنیا بهشت رو در روابط بین خودشون تجربه میکنن. یعنی اون دارالسلامی که خدای متعال وعده داده در همین دنیا به وسیله مؤمنین به وجود میاد. این اتفاقا آرمان جامعه اسلامی، تشکیل دارالسلامه، دارالامانه. یعنی آحاد کسانی که تو این جامعه زندگی میکنن احساس عافیت میکنن از طرف دیگران، احساس سلامت میکنن، نگران نیستن که به مالشون، به آبروشون، به جانشون آسیبی وارد بشه. چقدر شیرینه. یعنی همون زندگی بهشتی یه دورنماش در همین دنیا تجربه میشه. یک محیطی که آکنده است روابط اجتماعیش از سلم و سلامتی و نگهداشت حرمت یکدیگر و رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر. و برادر و خواهرها، این قاعده قبل از قانون اجتماعی، قبل از مقررات اجتماعی، قبل از اینکه بخواد دستگاه قضایی، ضابطین قضایی و دیگران از حقوق انسان ها پاسداری کنند، آحاد مؤمنین مکلفند به اینکه این گفتمان رو، این ارزش رو در روابط خودشون کاملا رعایت کنن. این میشه همون تقوا. یعنی به خاطر خدای متعال، به خاطر اینکه خدای متعال دوست میداره، به عنوان یک عهد الهی و در حضور خداوند، این گونه اگر زندگی کنیم جامعهمون با همکاری یکدیگر میشه دارالسلام، میشه دارالامان، چون دارالاسلام دیگه. دارالاسلام، دارالایمان، باید دارالسلام و دارالامان باشه دیگه. این قاعده شه. یه جمله هم عرض کنم برای هممون جالبه. تو این روابط اجتماعی وقتی شما به دیگران سلام میکنید یه کلمه بالاتر هم هست. این خیلی شیرینه. ما به نص فرمان الهی داریم حتی به مخاطب خودمون میگیم تو خیالت از اندیشه و خیال من هم راحت باشه. اونجایی که فرمان داده شد به مؤمنین که سطح تقواتون رو ارتقا بدید، یعنی حتی نسبت به سایر انسانها گمان بد هم نبرید، دربارشون فکر بد هم حق ندارید بکنید. این معجزه تقوای اسلامی است که مؤمنین در ارتباط با یکدیگر حتی اعلام سلام و سلامتی در مرحله فکر و قلبشون رو هم دارن. این همون تقوای فکری و تقوای قلبیه. خدای متعال رو به خاطر داشتن چنین سرمایه بزرگی اسلام ناب محمدی سپاسگزاریم. و از خداوند تبارک و تعالی میخواییم که به همه ما توفیق عمل به این مسئولیت بزرگ اجتماعی و رعایت این حق بزرگ اجتماعی رو کرامت بفرماید انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستهدیه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه ورضوانه عليه وآله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وصفيك صلاة تامة زاكية نامية. اللهم صل على علي امير المؤمنين ويعصوب الدين وصل على فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وصل على الحسن والحسين سبتي الرحمه وامامي الهدى وسيدي شباب اهل الجنه. اللهم صل على ائمه المسلمين علي ابن الحسين و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن القائم المهدی. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. پروردگار عزیز، خالصانه ترین سلام ها و درود ها و عرض ارادت های ما رو به محضر مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف اهداء بفرما. ما رو از دعا و رعایت و نظر عنایت اون حضرت بهره مند بفرما. خدایا تو رو شاکریم، به ما توفیق نماز جمعه دادی، چه نعمت بزرگی، چه سفره ای از رحمت خداوند. بشارت باد بر شما مؤمنان شرکت کننده در نماز جمعه، بشنوید صدای فرشتگان خداوند رو، فرشتگان رحمت رو که داره به همه شما بشارت میده. خوش آمدید، اینجا سفره مغفرت الهی است، اینجا سفره رحمت الهی است، اینجا برای شما لحظه لحظه حسنه مینویسن، اینجا مورد عفو الهی قرار میگیرید، برای شما پاداش حج در این نماز جمعه نوشته میشه، برای شما در این نماز جمعه پاداش عمره نوشته میشه. این جمال مؤمنین، شوکت مؤمنین، حال خوش مؤمنین در زیارت یکدیگر، خوش به سعادت شما و شاکریم به درگاه پروردگار متعال و عزیزمون. عباد الله، اوصیکم و اوصی نفسی به تقوى الله العظیم. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه این آیه کریمه رو تلاوت می‌فرمودند در یه جمعه ای که خطبه نماز جمعه شون رو ارائه می‌فرمودند که وضرب لهم مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تدروه الرياح و کان الله على كل شيء مقتدرا. این آیه چقدر تکان دهنده است. پاییز فصل این درس بزرگ خدایی است. این نص کلام الهی است، آیه 45 سوره مبارکه کهف. فرمود پیامبر ما برای اینها مثال بزن، این زندگی دنیا فاصله یک بهار تا پاییز بیشتر نیست. اینه تا میاد بهار بشه، تا این گلها میان عرض اندامی بکنن، تا این برگها روی این درختها همراه با باد بهاری میرقصند و خودنمایی میکنن، تا میخوان جلوگری کنن خودنمایی کنن، باد خزان از راه میرسه. فاصبح هشیما تدروه الرياح. بعد خواهید دید که اون برگها زیر دست و پا ریخته، اون گلها دیگه اون زیبایی رو ندارن، باد میوزه و این برگها رو زیر دست و پا این سو و اون سو میبره. فرمود مواظب باشید ظاهر زندگی دنیا شما رو فریب نده، فریب نخورید. بهار جوانی پشت سرش پاییز پیری و بزرگسالی و اینها رو در پیش داره. مؤمن حیات دنیا و زندگی دنیای خودش رو قدر میدونه. برای چی؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن راهش اینه که شما از این فرصت اندکی که در دنیا دارید که تا چشم به هم بزنید تمام شده. نوجوانای عزیزمون، جوانایی که در جلسه هستن، به باباهاشون و پدر بزرگاشون نگاه کنن، همین جوره دیگه. و همه ما به کسانی که از این جاده دنیا عبور کردند و رفتن نگاه کنیم، خیلی سریع میگذره. فرمود احضرکم الدنیا والاغترار بها، از دنیا و جلوه های فریبنده دنیا شما رو برحذر میدارم، حواستون رو جمع کنید، به زودی تمام نعمتهایی که به شما داده شده از شما گرفته خواهد شد، همش. کما زالت امن کان قبلکم، از قبلیاتون خدا گرفت، از شما میگیره، فرقی وجود نداره. فرمود اینجا جاییست که تا بشینید باید برخیزید. تا میخواید بساط خودتون رو پهن کنید، مثل یه مسافرید، یه سفره، باید جمع کنید برید. همون بهار که پشت سرش پاییزه. اونگاه فرمود فرصت رو غنیمت بشمرید، تلاشتون رو در دنیا بر این بگذارید که توشه برای سرای ابدی بردارید. فجعلوا عباد الله اجتهادکم فی هذه الدنیا التزود من یومها القصیر لیوم الاخرت الطویل، از این روزهای کوتاه و از دست رفتنی برای اون روز بزرگ بر جای ماندنی و ابدی توشه بردارید. این توشه چیزی نیست جز تقوا، جز ایمان، جز عمل صالح. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق کرامت کنه، به حق اون بانوی بزرگی که مادر تقواست، مادر همه فضیلت هاست، به حق اون بانوی بزرگی که چشم امید همه اولیا به نظر عنایت او و شفاعت اوست. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حق این بانوی بزرگ که جامعه ما معطر شد در فاطمیه اول، به نام و یاد اون بزرگوار، و میریم انشاءالله به استقبال فاطمیه دوم پرشور، با احساس، با معرفت، انشاءالله مجالس درس فاطمی و معارف فاطمی از خداشناسی و توحید تا دشمن شناسی و بصیرت در جامعه ما برپا بشه، تا درس مقاومت که فاطمه سلام الله علیها مادر مقاومته. اللهم صل على محمد. امیدواریم درس خانواده داری، درس زیست عفیفانه، درس حجاب و عفاف و زندگی پاک رو از این بانوی مکرم بیش از گذشته بگیریم. برادران و خواهران عزیز، روز چهارشنبه رهبر حکیم و عالی قدر انقلاب اسلامی در دیدار با بسیجیان سرافراز یک دوره جامع تحلیل راهبردی تاریخی سیاسی مبتنی بر حکمت و معرفت و بصیرت ارائه فرمودند. اون چه که لازم داشتیم در شناخت بسیج، فلسفه تأسیس بسیج توسط امام راحل عظیم الشأنمون از عزیز رهبرمون دریافت کردیم. از بیان ایشون معلوم شد بسیجی طراز خود امام بود و مکتب بسیجی همون مکتب امامه، و مکتب امام یعنی مکتب اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. عملا در این دیدارها رهبر عالی قدر ما دائم ارجاع میدن جامعه ما رو به هر مناسبتی، و در این مناسبت همه بسیجیان رو به امام راحل مؤسس و شناخت مرام او و روش او و منطق و سیره او که اون منطق قویم بسیجی همونه. بنده هم فرصت رو مغتنم میشمرم ضمن عرض ارادت و تبریک به همه بسیجیان عزیز، و هم تشکر از حضور حلقات صالحین امروز در نماز جمعه که تراوت دادن به نماز جمعه امروز ما، این جوونا و نوجوانهای بسیار عزیزمون، نور چشممون، امیدهای آیندمون، و هم قدر شناسی میکنیم از تدابیر و افاضات سردار حسنزاده عزیزمون. بنده از این فرصت استفاده کنم ذیل مطالب عزیز رهبرمون چند جمله خدمت شما برادران و خواهران عزیزم تقدیم کنم. نکته اول منطق بسیجه. منطق بسیج روی دو رکن استوار شده. رکن اول عبارت است از تهدید زدایی حد اکثری، توان مقابله با انواع و اقسام تهدیدها در اوج خودش، یعنی اشداء علی الکفار، اعزت علی الکافرین. این یک طرف من رکن اوله. و رکن دوم عبارت است از حد اکثر سازی ظرفیت و امکان برای تولید فرصت پیشرفت و زندگی بهتر. این هم میشه اون رکن رحما و بینهم. و بسیج بر همین منطق سیر کرده در تاریخ انقلاب اسلامی، مشاهده میفرمایید دیگه، یک تلاش خستگی ناپذیر، مجاهدت مؤمنانه و خالصانه از یک سو در برابر دشمنان و انواع و اقسام تهدیدهاشون، و از طرف دیگر در روابط درونی جامعه اسلامی، امداد، نجات، در سیل، در کرونا، در رزمایش‌های مواساتی، همه جا بسیج. و از طرف دیگر برای تحقق ایران قوی در عرصه فعالیت‌های علمی. بله، بسیج به دور از منت، به دور از غرور، خود رو خادم همه افراد جامعه میدونه، حالش حال خدمته، بدون اینکه برای کسی خط و مرزی تعیین کنه، از هر دین، از هر مذهب، از هر قوم، از هر صنف. این منطق بسیج چقدر منطق برافراشته و چقدر درخشانه، مثل بهاره، مثل بارانه از یک سو، و مثل صخره‌های بلند و کوه‌های استوار و مقاومه. بسیج فرمودند یک تفکره، یک فرهنگه. در یک سازمان جا نمیشه، اولا فرازمانه. امروز روز شهادت شهید مدرسه، رضوان الله تعالی علیه. شهید مدرس یک بسیجی مثال زدنی است که در برابر تطمیع و تهدید ایستاد و مقاومت کرد و برای ما تاریخ ساز شد. فردا روز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی است. او هم یک بسیجی دلاور و سرفراز بود. بس فرهنگ بسیج زمان نمیشناسه، فرازمانه. امیدواریم انشاءالله این مرام شهید مدرس در مجلس و مجلسیان ما انشاءالله جریان داشته باشه، چنان که ما روز مجلس رو هم به نمایندگان عزیزمون تبریک عرض میکنیم. ثانیاً تفکر بسیج فراتر از مرزها و ملیت هاست. اگرچه در ایران عزیز، ایران محور تفکر بسیجی است، اما اندیشه بسیج در ایران محصور نمیشه و در مردم ایران محدود نمیشه. امام راحل مؤسس عظیم الشأن ما بیش از سه دهه قبل از تشکیل هسته های مقاومت در جهان اسلام سخن گفت. امروز میبینیم این آرزوی بزرگ برآورده شده از برکات دفاع مقدس ما و مقاومت ملت عزیز و شریف ما. شما مشاهده میفرمایید و به حمد الله در حال بالیدن این تفکر بسیجی به عنوان شبکه مقاومت در جنگ 48 روزه در برابر صهیونیست های تبهکار خودشو نشان داد. مقاومت امروز فلسطین محصول این تفکر بسیجی سربلند و پیشبرنده است. هم فراتر از زمانه، هم فراتر از مرزهاست، هم فراتر از سازمانهاست. گرچه سازمان نورانی بسیج مستضعفان در ایران و بسیجیانش سلحشور ایرانی در این عرصه پرچمدارن و پیشتازند، اما هر دستگاه و سازمانی، هر نهادی که رائحه دلانگیز تفکر بسیجی در او جریان داشته باشه، همون زیست مؤمنانه آکنده از مهر در برابر مؤمنان و عزیز در برابر دشمنان هر جا باشه، همینه. با این نگاه ارتش ما هم که مصداق کلمه طیبه است، یک نیروی بی‌نظیر و مقتدر بسیجیه. هم فرماندهان شهیدی مانند صیاد و فلاحی و فکوری و آبشناسان و بابایی و ستاری و دیگران و هم فرماندهانی که اکنون عهده‌دار هدایت این نیروی الهی هستند، اینا همشون بسیجی هستند. خصوصا نیروی دریایی راهبردی جمهوری اسلامی که در دیدار اخیر با فرمانده کل قوا مورد تمجید حضرت ایشون قرار گرفتند و امروز هم خدمت فرمانده مکرم این نیرو و عزیزانمون هستیم. اینها هم بسیجی هم. بعد از اون حماسه سفر 360 درجه به دور زمین که همه این دریاها رو و اقیانوسها رو طی کردن و افتخار آفریدن و پرچم اقتدار جمهوری اسلامی رو برافراشته کردن، اخیراً این ناوشکن دیلمان رو هم در دریای مازندران قرار دادن که به این ترتیب این نگاه رو کاملا توسعه داده باشن. به این عزیزانمونم تبریک میگیم و دست مریزاد میگیم. با این نگاه فخریزاده ها، شهدای عارفی مثل فخریزاده، مثل آشتیانی، شهدای هسته‌ای، همه اونهایی که عاشقانه تلاش میکنن برای تحقق ایران قوی، همکنون در مراکز علمی و دانشگاهی ما همه اینها بسیجی هستند. دولت جمهوری اسلامی به حمدالله رئیس جمهور عزیزمون، میبینید مرامشون مرام بسیجیه، حالشون حال خدمته. این اخیر در سفرهای استانی، این هفته در ماجرای افتتاح متروی پرند و تکمیل اون بخش مسکن در اونجا مشاهده میکنید همین رفتار بسیجی، سرعت دادن به خدمت، دارن خدمات بزرگ رو برای مردم فراهم میکنن. این همون روحیه بسیجیه دیگه، چقدرم صمیمی، بی ادعا، بی منت و بدون ابتلاء به حاشیه ها، که امیدواریم انشالله با قوت همین مسیر رو ادامه بدن. البته انتظار داریم از دولت محترم بسیجیمون که شما که نشون میدید و نشان دادید میتونید گره های بزرگی رو باز کنید در بخش های مختلف و نشان دادید که با نظارت بهتر و طراحی دقیق تونستید الحمدلله بازار ارز و طلا رو هم تا حد زیادی مهار کنید، ما از این دولت عزیز و از این رئیس جمهور بسیجی میخواییم که برای کنترل بیشتر بازار کالاها و مهار گرانی، خصوصا درباره کالاهای اساسی به ویژه درباره مسکن، بیش از گذشته تلاش کنن و مایه بگذارن و انشالله همه مردم هم در این جهت کمک کنن که به لطف خدای متعال روزهای بهتری برای معیشت مردم فراهم بشه. مجلس محترم هم انشاءالله مجلس محترم هم بتونه با تصویب طرح‌ها و لوایح مناسبتر در این زمینه انشالله در این فرصت باقی مانده از خدمتش کمک‌های بزرگتری را انجام بده و امیدواریم انشالله دستگاه قضایی ما با روحیه بسیجی ریاست محترم و قضات بسیجی انشالله بتونن کارگشایی بیشتری در همه عرصه ها داشته باشن. خلاصه حل المسائل کشور تفکر بسیجیه. اگر میخوایم به آرزوهامون برسیم با اندیشه بسیج، با تفکر بسیجی و با این راهی که میشه به همه اون آرزوها و مقاصد برسیم. و سخن پایانی، عزیز رهبرمون در این جلسه به مسئله طوفان الاقصا و ماجرای غزه هم پرداختند. و مجدداً تأکید بر این که اون چه که داره اتفاق میفته کارگردان اصلیش امریکای تبهکار و جنایتکاره و مهمترین اتفاقی که در عملیات طوفان الاقصا رخ داده در واقع آمریکا زداییه. شاید اگر بخوایم بگیم مهمترین دستاورد طوفان الاقصا و مقاومت غزه چیه، باید بگیم یک خدمت بسیار بزرگ نه فقط به فلسطین، نه فقط به منطقه مقاومت، نه فقط به مسلمانان، بلکه خدمتی بود که طوفان الاقصا و مقاومت فلسطین به همه بشریت کردن، عبارت بود از این که یک سیلی محکم به روی سیاه شیطان بزرگ یعنی امریکای جهانخوار وارد کردن. در ماجرای مقاومت مردم مظلوم و مقتدر فلسطین و در جریان طوفان الاقصا حیثیت استکبار جهانی به مخاطره افتاد. اینجا اتفاقاتی که افتاده اتفاقات ساده ای نیست. نصابها ارتقا پیدا کرد، به قول جوونا رکوردها ارتقا پیدا کرد. از یک طرف خود عملیات طوفان الاقصا معجزه گونه، از یک طرف سبوئیت رژیم صهیونیستی تمام مرزها رو شکسته و همه خط قرمزها رو عبور کرده، از یک طرف مقاومت مردم غزه است. چه باید گفت درباره این مردم؟ چی میتونیم بگیم؟ چه کلمه ای ما رو یاری میکنه؟ نصاب مقاومت رو مردم مظلوم غزه ارتقا دادن. درود بر شما مردمان مؤمن. از طرف دیگر اون چه که برجسته شد و باز ارتقا پیدا کرد وحدت و هماهنگی جبهه مقاومت و حضور هماهنگ و با نشاط شبکه مقاومت بود، از یمن قهرمان تا حزب الله سلحشور در لبنان تا هشت الشعبی قهرمان عراق تا قوات الوطنیه قهرمان سوریه و ایران اسلامی که مثل کوه پشت سر جریان مقاومت مردم و دولت و مسئولین و رهبریش یک پارچه ایستادند، در این جریان اخیر اینها نصابهای جدیده. بیداری جهانی و سازماندهی آزادی خواهان جهان یک نصاب جدیده، بی سابقه است. همه رو به شگفتی آورده. اجازه بدید این رو هم بگم، نصاب بی شرمی، بی حیایی و دیگه نمیدونم چه تعبیری رو باید استفاده کنم، خدای متعال شاهده واژه نمیشناسیم، باید بگیم نصاب بی شرمی و بی حیایی و البته نصاب رسوایی درباره امریکای پلید، دولت پلید امریکا، دولت صهیونیست و تروریست امریکا و بعضی از این کشورهای اروپایی و غربی هم ارتقا پیدا کرد که از این سبوئیت بیچون و چرا حمایت کردند. بذارید بهتون بگم نصاب بیغیرتی هم ارتقا پیدا کرد. جماعتی که خودشونو مسلمان میدونن، مسئولین کشورهای اسلامی میدونن، در این به تماشای صحنه پرداختند، به زحمت در اجلاس‌های شرکت کردند. خیلی هاشون حتی حاضر نشدن روابطشون رو با این رژیم پلید قطع کنن. بذارید بهتون بگم نصاب بیخاصیتی سازمان ملل و مجامع ملل و دستگاه‌های حقوق بشری کزا و کزا که مندرس و کهنه و باز مانده جریان جنگ جهانی است، اینم معلوم شد چقدر بیخاصیته. بیخاصیت تر از این میشد؟ در این ماجرای طوفان الاقصا و مقاومت، نصاب پوشالی بودن، ضعف درونی و گسیختگی فکری و ارزشی و داخلی رژیم منحط صهیونیستی هم ارتقا پیدا کرد. و سخن آخر، امروز در خبرها دیدیم و شنیدیم که دوباره جنگ رو از سر گرفتن. بعد از این آتش بس موقت، چون دولت قاسب صهیونیستی هیچ دستاوردی براش نبوده، مسئولان جنایتکار و تبهکار این رژیم اعلام کرده بودند که اسرا رو با جنگ برمیگردونیم نه با مذاکره، حماس رو هم نابود میکنیم، مردم غزه رو هم کوچ میدیم، با جنگ نه با مذاکره. بعد ملاحظه کنید آتش بس رو قبول کردن بدون اینکه هیچ کدوم از این قضایا اتفاق افتاده باشه. یک رسوایی و افتضاح بزرگتر گیرشون اومد. اینجاست که در جریان تبادل اسرا و در این آتش بس موقت هم باز نصاب شرف، نصاب ایمان در گروه‌های مقاومت ارتقا پیدا کرد، اون رفتاری که با اسرا اینها داشتن. حالا میخواد یک تلاش مذبوحانه‌ای داشته باشه برای جلوگیری از رسوایی بیشتر. این باخت بزرگ و سنگین به تعبیر رهبر عزیزتر از جانمون، با این بمباران‌ها و با این رفتارها دیگه جبران نخواهد شد قطعاً. به لطف خداوند و نصرت الهی و مقاومت این بار جدیتر گروه های مقاومت در فلسطین و مردم عزیز غزه و عموم منطقه فلسطین و انشالله هماهنگی بیشتر شبکه جهانی مقاومت، مصممتر و قویتر انشالله روز سیاه اونها از شب تاریک هم تاریکتر خواهد شد. پروردگارا، پروردگارا نصرت و لطف خودت رو بیش از این شامل حال جبهه مقاومت، شبکه مقاومت و مردمان مقاوم و مقتدر فلسطین بفرما. امام زمانمون رو به نصرت و یاری اونها بفرست. همه جبهه مقاومت رو در راه تحقق آرمان‌های بزرگ یاری بفرما. برکات خودت رو بر مردم عزیز ما و حاضران در این محضر شریف نازل بفرما. موانع ظهور مرتفع بفرما. رهبر عزیزتر از جانمون تا ظهور امام عصر علیه السلام و در کنار اون حضرت برای ما حفظ بفرما. امام راحل عظیم و شأن، شهدا با سید و سالار شهیدان محشور بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من همینجا لازم از تشکر هم بکنم از برادران عزیزم در ستاد نماز جمعه تهران که برای صمیمی سازی محیط نماز جمعه در مصلا تلاش کردند و خدمات ویژه‌ای رو در ورودی ها فراهم کردند. از مدیریت محترم مصلا هم به خاطر همکاری هاشون تشکر میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای متعال می‌سپارم.